أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم قول پنجم در تصویر واجب حقیقی این است که احدهما به عین لا به عینه واجب شده است مصداقا. به عبارت دیگر اون چه در واجب تخییری متعلق وجوب قرار گرفته فرد علا سبیل البدلیه است، یا به تعبیر دیگر فرد مردد. خب این تقریبا اساس این قول به زمینه استدلالی که محقق نائمی بر این قول اقامه کرده ذکر شد. اما در رابطه با این که فرد مردد یا فرد علل بدل متعلق وجوب قرار بگیره اشکالاتی مطرح شده. خوب عنایت بفرمایید، باید این اشکالات رو بررسی کنیم ببینیم آیا این اشکالات اینجا وجود داره یا نه. یک اشکال در کلمات شیخ انصاری مطرح شده و البته خود ایشون به این اشکال جواب دادند. شیخ انصاری در مسئله بیع سا من الصبره، سا من الصبره یا سا من صبرتن، یه اشکالی رو از قول برخی مطرح کرده. مثلا کسی میاد معامله میکنه از یک به اصطلاح خرمن گندم، میگه دو پیمانه، سه پیمانه، چهار پیمانه از این خرمن. بله، این سا من صبرتن در واقع یعنی متعلق بیع و تملیک مردده. کسی که میاد میگه بعتو که سا این من صبرتن، داره دو سا که در این خرمن نظیر او ده ها مورد وجود داره معامله میکنه. فروشنده وقتی میخواد تملیک بکنه یک عینی را به ازای یک مالی، خب از شرایط عوضین اینه که هر دو معلوم و معین باشن، هم باید عین و هم ثمنش هر دو معلوم و معین باشن. یه وقت میگه بعتو که هاز السا من الحنته، مقدارش هم معلومه، عرض به حضور شما معین مورد اشاره قرار میگیره، این رو میفروشه در مقابل یک ثمن معین، این مشکلی نداره. اما سا من صبرتن این در واقع اشکال داره، چون متعلق بیع یک فرد مردده. متعلق تملیک یک فرد مردده. چیه اون فرد مردد؟ همون سا یا ساعین. وقتی یه پیمانه دو پیمانه از کل این خرمن مورد معامله قرار میگیره، این در حقیقت فرض کنیم این خرمن 100 تا سا گندم داره، این داره یک سا از این 100 تا رو معامله میکنه، اما این یک سا الان کدومه معلوم نیست، میشه همون فرد مردد، میشه سا مردد. لذا برخی در بیع سا من صبرتن اشکال کردن. اشکالشون چیه؟ گفتن اینه که فرد مردد وجود خارجی نداره و چیزی که وجود خارجی ندارد تعلق ملکیت به اون ممتنع و محاله. خب حالا شما میخواید سا من صبرتن را بفروشی، خب این سا من صبرتن کو؟ الان وجود خارجی داره، این یه عنوانه، تا زمانی که این رو این پیمانه رو تو این خروار نزنه نیاره مشخص نکنه یه مفهوم کلیست. بله وقتی این رو پیمانه رو زد تو این خروار تو این خرمن گندم و این رو آورد بالا که من اینو میفروشم، این وجود خارجی داره، قابلیت تملیک داره، قابلیت این که متعلق بی قرار بگیره در او وجود داره. خب به این دلیل برخی معتقد شدند که بیع الصائم من صبرتن که وجود خارجی ندارد امکان به اصطلاح تعلق ملکیت به او نیست، این بیعش محل اشکاله. مرحوم شیخ از این اشکال جواب دادن. پس ببینید اولین اشکال که در کلمات شیخ مورد اشاره قرار گرفته اینه که فرد مردد وجود خارجی ندارد. خب اگر این اشکال رو ما بخوایم در مانه نفی تبیین کنیم این میشه، وجوب تخییری میخواد به چی تعلق بگیره؟ به یه چیزی که لا وجود له فل خارج، چیزی هم که وجود خارجی نداشته باشه اثری برش مترتب نمیشه، غرض بر او مترتب نمیشود. بنابراین اساسا نمیتونیم وجوب تخییری را به معنای تعلق وجوب به فرد مردد یا فرد علی سبیل البدل متعلق بدانیم. این اصل اشکالی که مرحوم شیخ در اون بحث مردد مطرح کردند و حالا تطبیق این اشکال در مانه نفی، بالاخره اونجا بحث فرد مردد دیگه، اینجا ما الان در قول پنجم ادعا میشه که وجوب متعلق شده به فرد مردد. مرحوم شیخ از این اشکال جواب دادن که ما باید بین صفات واقعی و امور اعتباری فرق بگذاریم. در صفات واقعی بله این فرد مردد معنا نداره، یعنی به عبارت دیگر اگر ما بخوایم یه صفت واقعی را برای یک شیئی بیان بکنیم اون نمیتونه مردد باشه. در امور واقعیه فرد مردد نمیتواند متصف عرض و حضور شما به یکی از امور واقعی باشه، اما در امور اعتباری چه اشکالی داره؟ اعتبار خفیف المعونه است. اعتبار همه چیش به دست معتبره. وقتی کسی میتونه اصل ملکیت را اعتبار بکنه، موضوع و متعلقش را هم میتونه اعتبار بکنه. کسی که مثلا میگه با این الفاظ یا با این افعال با جابجایی ثمن و مثمن به اصطلاح چیزی به نام ملکیت پدید میاد، ملکیت تا حالا اضافه به زید داشت اما بعد از این بی اضافه به امر پیدا میکنه، خب این یه اعتباره، ولی در عالم خارج هیچی عوض نمیشه، نه رنگ کتاب عوض میشه، نه شکل و شمایل فروشنده و خریدار عوض میشه، این همش بر اساس اعتباره. تا حالا اعتبار میشد این کتاب ملک زیده، از این به بعد اعتبار میشه ملک امر باشه. وقتی هم که ملک امر میشه اینجور نیست که یه سیمی از کتاب به امر وصل بشه، نه، این همش یک اضافه اعتباری است. خب اگر اساس اعتبار به دست معتبره چه اشکالی داره متعلق این امور اعتباری مثل ملکیت یه فرد مردد باشه؟ ملکیت تعلق میگیره به فرد مردد. ببینید این مسئله معلومیت و اینها رو ما کاری نداریم، او اصلا میگه از باب این که فرد مردد نمیتواند در خارج موجود بشود، پس تعلق ملکیت به اون ممتنع. پاسخ مرحوم شیخ اینه که چون ملکیتی امر اعتباری است و اعتبار خفیف المعونه است، یعنی اختیارش به ید معتبره، هیچ مانعی نداره که عرض به حضور شما یک فرد مردد را متعلق ملکیت قرار بده. این رو مرحوم شیخ در مکاسب، اون مکاسب های قدیمی، صفحه 195 در کتاب البیع مطرح کردن. این یک اشکال. حالا اشکالات رو باید عرض بکنیم و بعد ببینیم آیا اینها قابل رفع هست یا نه. اشکال دوم اشکالی است که خود محقق خراسانی در حاشیه‌ای بر کفایه نوشتن، چون خود آقای آخوند در یک مواضعی از کفایه به قلم خودشون یه حواشی دارن. این اشکال در اون حاشیه بیان شده، دقت کنید. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید درسته که صفات اعتباری متعلق به فرد مردد میشه، یعنی که نه، اون ادعای مرحوم شیخ را پذیرفته، چون پاسخ شیخ این بود که در امور اعتباری به اعتبار خفیف المعونه بودن اشکالی نداره یک چیزی مردد باشه، یعنی امور اعتباری متعلق بشه به فرد مردد. مرحوم آقای آخوند کأنه این پاسخ مرحوم شیخ رو پذیرفته، لذا میگه صفات اعتباری اگرچه به فرد مردد متعلق میشه، اما یه اشکال دیگری اینجا وجود داره که حالا عرض میکنیم. مرحوم آقای آخوند میفرماید نه تنها صفات اعتباری متعلق به فرد مردد میشه، بلکه ما بالاتر ادعا میکنیم صفات حقیقی هم میتونه به فرد مردد متعلق بشه. بعضی از امور حقیقی و واقعی هم میتونه متعلق به فرد مردد بشه. مثل چی؟ مثل علم. علم یه صفت حقیقی است، یه صفتی است قائم به نفس انسان. جایی که انسان علم تفصیلی داره، خب تردیدی وجود نداره. من علم دارم الان مثلا روزه. اما گاهی از اوقات انسان علم اجمالی به اشیاء داره. علم اجمالی به اشیاء چیه؟ مگه غیر از اینه که انسان علم دارد مرددن بین الامرین، علم داره یا این ظرف نجسه یا این ظرف. یقین یه صفت حقیقی قائم به نفس انسانه، اما در این حال تردید درش ممکنه. همه موارد علم اجمالی اینطوریست. پس ما، یعنی که مرحوم آخوند میفرماید که ما حتی بالاتر از ادعای شیخ رو میگیم، یعنی نه تنها در امور اعتباری میتواند اعتبار متعلق به فرد مردد بشه، در صفات حقیقی هم مثل علم اجمالی ممکن است علم متعلق بشه به فرد مردد، مثل علم اجمالی متعلق به نجاست احد الانائین. خب ایشون میفرماد این رو ما قبول داریم، ولی در امور اعتباری برخی از اونها امکان تعلق به فرد مردد درشون نیست. از جمله امور اعتباری که حالا ما باش کار داریم و محل بحث ماست، بعثه، امر کردن. کسی که به دیگری امر می کند، اساسا ما بارها همینجا معنا تأکید کردیم، امر یعنی هل دادن اعتباری. ما همیشه میگیم امر یعنی هل دادن، هل دادن اعتباری. هل دادن تحریک دو جوره، گاهی تکوینی است گاهی اعتباری است. یه وقت شما میری دم در وای میسی، با دستت مباشرتاً طرف رو هل میدی بیرون، بیرونش میکنی خودت. یه وقت به دیگری، به عبدت دستور میدی او را بیرون بینداز. پس این امر در واقع چیه؟ یه تحریکه، ولی تحریک اعتباری است. حقیقت امر بعثه، ولی بعث برای ایجاد دائی و انگیزه در مکلف است تا به اون چه که مطلوب آمر است عمل بکنه. هر کسی نمیتونه امر بکنه. امر رو کی فقط میتونه بکنه؟ مولا، که یه رابطه عبودیت بین او و عبدش وجود داره. او امر میکنه، یعنی با امرش انگیزه ایجاد میکنه در اون شخصی که زیر دست او محسوب میشه، تا او عمل کنه بر طبق خواسته ما فوقش. درسته؟ خب بیایم این امر را بشکافیم، این بعث را بشکافیم. این بعث و تحریک کردن و ایجاد دایی در افق نفس آمر تحقق پیدا میکنه. اوست که بعث میکنه، اوست که تحریک میکنه. خب حالا سوال اینه، آیا در افق نفس آمر و دستور دهنده امکان این که اراده به شیء یا فرد مردد یا علل بدل تعلق بگیره هست یا نه؟ اراده یه وقت تعلق میگیره به خروب بیرون کردن آقای الف، این میاد بر اساس این دستور میده میگه آقای الف رو بیرون بنداز. یه وقت اراده او متعلق میشه به اخراج شخص ب، دستور میده که او رو بیرون بیندازن. اما آیا اراده به معنای شوق مؤکد محرک عضلات نسبت به فرد مردد میتونه متعلق بشه؟ اراده او متعلق بشه به یا این یا اون؟ آقای آخوند میفرماید چون فرد علل بدل لا وجود له فی الخارج ولا واقع له، اصلا معنا نداره اراده بهش متعلق بشه. اراده فقط متعلق به خارجیات میشه، به چیزهایی که واقعیت دارن. اون شوق محرک عضلات که موجب میشه این حرکت کنه و بره خودش این کار رو انجام بده، یا اراده بعث بکنه، اراده تحریک کردن دیگران رو بکنه، این فقط به یک شیء واقعی و خارجی تعلق پیدا میکنه. فرد علل بدل لا وجود له فی الخارج حتی تتعلق الاراده به. یا آقا من در دلم در افق نفسم عزم پیدا کردم، شوق مؤکد پیدا کردم که فلان اتفاق بیفته. خب اون چیه؟ این که فلان مثلا احدهما از این اتاق بیرون انداخته بشن، این احدهما یه غیر معین، فرد علل بدل این یه چیز مبهمه، اصلا اراده نمیتونه بهش تعلق بگیره. لذا اشکال دوم که محقق خراسانی فرمودند اینه که درسته همانطوری که شیخ گفتن در صفات اعتباری تعلق به فرد مردد مانعی نداره، به علاوه در برخی صفات حقیقی هم منعی وجود نداره که به مردد تعلق پیدا کنه. یعنی حرف شیخ درسته که در اشکال اول پاسخ داد، اما یه مشکل دیگری وجود داره و اون مشکل اینه که بعث به عنوان یک صفت اعتباری، تحریک، امر که حقیقتش بعثه، این از جمله امور اعتباری است که امکان تعلق به فرد مردد را ندارد. بله، برخی از امور اعتباری میتونن متعلق به فرد مردد بشن، اما برخی از امور اعتباری عرض به حضور شما مثل امر و بعث و زجر، اینها نمیتونن به فرد مردد و فرد علل بدل تعلق پیدا کنن، چون فرد مردد و فرد علل بدل لا وجود له فی الخارج، لا واقع له، لذا تعلق بعث به اون ممتنع، تعلق اراده به اون ممتنع. اینم مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر کردن که با این چاپ های مؤسسه آل البیت صفحه 141. یه دو سه تا اشکال دیگه هم هست اینجا نسبت به همین تصویر پنجم، یعنی فرد مردد، که حالا اون رو هم عرض می کنیم. این اشکال سوم و چهارم را محقق اصفهانی فرموده که حالا با هم هم فرق داره. حالا امروز چون چهارشنبه هست و من چند دقیقه میخواستم عرض به حضور شما صحبت بکنم، ادامه این رو میذاریم برای شنبه. این ایام خب دیروز سوم شعبان ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام بود، امروز روز چهارم شعبان ولادت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، و پنجم شعبان ولادت امام زین العابدین علیه السلام. خب سه شخصیت اصلی حادثه کربلا در یک تقارن به اصطلاح زیبا ایام ولادتشون کنار هم قرار گرفته. یک مسئله‌ای که حالا به نظر میرسه در مورد این سه شخصیت بزرگ و الگو و اسوه برای همه مسلمین، بلکه همه انسان‌ها در طول تاریخ قرار داده، اینه که به هر حال این شخصیت‌ها از امام سجاد، از امام حسین و امام سجاد که معصوم بودند و حضرت قمر بنی هاشم که تالی تل به معصوم یا کل معصوم بوده، اینها از نظر فضائل انسانی در اوج بودند و به همین دلیل الگو و اسوه برای نوع انسانها می توانند باشند. حالا من امروز به یک جهت میخوام اشاره بکنم که در واقع شعار سید الشهدا، شعار قمر بنی هاشم و شعار امام زین العابدین، بلکه عمل اونها در طول زندگیشون بوده. این شعار و این عمل در واقع مورد پذیرش همه انسان‌ها از هر مذهب و مکتب و ملتی میتونه باشه. ببینید تعالیم اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام این ویژگی رو داره و این ظرفیت رو داره که مخاطبان بسیاری را در سراسر جهان از ملت‌ها و ادیان مختلف جذب بکنه، چون ریشه این تعالیم به فطرت انسان‌ها برمی‌گرده و این مورد اقبال واقع میشه. ببینید یه شعاری که امام حسین علیه السلام در میدان جنگ در لحظات آخر تکرار میکنن، این یه شعاری است که هر انسان به اصطلاح سالمی این شعار براش آشناست، چون با فطرت او هماهنگه. همین شعر و رجزی که سید الشهدا در میدان جنگ میخوانند: الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری. ببینید این یه شعاری است، یک پرچمی است که با هر ذهن و چشمی برخورد بکنه مورد قبول قرار میگیره. الموت اولا من رکوب العار، این که مرگ در نزد من سزاوارتر است و شایسته تر است از تسلیم و ننگ ذلت، از این که زیر بار ذلت برم، از این که تسلیم بشم. و بعد می‌فرماید والعار مشکلات و مشقت ها و تحمل عرض و حضور شما ذلت ناشی از تسلیم نشدن، این بهتر است از اینکه انسان گرفتار عذاب و قهر الهی بشه. این شعاری است که هر انسانی در مواجهه با او این رو میپسنده، چون مطابق با فطرتش. تسلیم و ذلت در برابر دشمنان، این نه برای سعادت اخروی انسان و نه برای دنیای انسان. اگر کسی در برابر دشمن روحیه تسلیم و ذلت داشته باشه، این همیشه توساری خور خواهد ماند. هیچ ملتی حاضر نمیشه عزت خودش رو زیر پا بگذاره و نادیده بگیره و در برابر دشمن تن به ذلت و تسلیم بده. خب حالا من میخوام الان این استفاده رو بکنم که در دنیای کنونی بدون تردید امریکا یکی از یا در حقیقت قدرتی است که میخواد همه را تسلیم بکنه، همه را به ذلت واداره. آقایی و سروری عرض به حضور شما از طریق اعمال زور، از طریق ارعاب، از طریق قدرت اقتصادی، از طریق روانی به نوعی همه را تحت سیطره خودش قرار بده. این تردیدی نیست. شما الان ببینید بسیاری از کشورهای جهان، نه تنها کشورهای عرب منطقه، به هر حال به نوعی در مقابل این قدرت زورگوی ظالم مجبورن کوتاه بیان. قدرت‌های دنیا اگر همه با هم به این شعار عمل بکنن که تسلیم در برابر این زورگویی ها به نفع خودشون هم نیست، اگر شروع بکنن که این ذلت ها رو بهش تن ندن، این هم برای آینده خودشون هم برای ملت هاشون مفید و سودمنده. الان به هر حال این یه واقعیتی است که در دنیا الان بیشترین فشارها از ناحیه آمریکا علیه ملت ایران. به هر حال من کاری ندارم که در جامعه ما اشکالاتی وجود داره، نارسایی هایی هست، کمبود هایی هست، مشکلاتی حتما وجود داره، ولی علارغم همه این اشکالات واقعا ملت ایران در برابر این زورگویی ها، در برابر این فشارها تا به حال تسلیم نشده و از این به بعد هم تسلیم نخواهد شد. همه کارهایی که اونها انجام میدن در واقع برای اینه که ریشه اسلام حقیقی را از بین ببرن، برای اینکه مسلمین را وادار بکنن به التزام به اسلامی که مزاحم منافع اونها نباشه، مسلمانان و شیعیان رو وادار بکنند به موجودات آرام غیر مزاحمی که فقط ناظر چپاول و غارت و زورگویی اونها باشن و هیچ اعتراضی نکنن. یعنی امروز دیگه واقعا این زورگویی ها، این رفتارهای غیر متعارف برای همه ملت ها روشن شده، منتها جرأت ایستادگی کمه. ملت ایران و هر حال نظام ایران، مسئولین ایران این جرأت را به پشتوانه آموزه های دینی و حمایت های مردم دارن که در برابر این ظلم ها ایستادگی بکنن. امروز واقعا بیمنطق ترین، کودن ترین، احمق ترین رؤسای کشورها به یه معنا بر دولت آمریکا مسلط شده و هر از چند گاهی رفتارهای یا تصمیمات غیر عقلایی خارج از عرف روابط بین الملل، خارج از قواعد و قوانین بین المللی ازش دیده میشه و علارغم این که بعضا خیلی در دنیا بهش اعتنا نمی کنن، اما به این رفتارها ادامه میده. به هر حال همین اقدامات اخیر که پشت سر هم تو این یکی دو ساله از او صادر شده، آخرینش همین اقدامی بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی و یک گروه تروریستی معرفی کرده، که حالا این که چه آثار و عواقبی داره این باید در جای خودش ازش سخن گفته بشه. اما مسئله اینه که گام به گام در صدد ایجاد فشار و تضییقات بر مردم ایرانن که تسلیم بکنند. خواسته اونها تسلیم شدن ملت و انقلاب در برابر اونهاست. همون چیزی که به بنابر تعالیم سید الشهدا باید در برابرش ایستاد. اونها خواهان تسلیم و ذلتند، میخوان ملت ایران تسلیم باشه و ذلیل باشه، اما ملت باید یک پارچه در برابر اونها ایستادگی بکنه. من فقط همینجا چون فرصت هم گذشته اشاره بکنم که در شرایطی که ما مشکلات داخلی داریم و تهدیدات بیرونی که روز به روز هم به اصطلاح در حال افزایشه، بهترین سلاح اتحاد، یک پارچگی، همدلی و اتکای به توان داخلی است. ببینید ما الان یه فرصتی پیش آمده، واقعا این فرصت فضای این همدلی ها رو بیشتر کرده. در همین حادثه سیل که خب خسارت‌های زیادی داشت، هنوز در خوزستان تهدیدش برطرف نشده، اموال بسیاری از مردم واقعا خسارت دیده، اما این همبستگی و همدلی و همراهی و ایثار مردم واقعا در حقیقت اینا ارزش‌هایی که جامعه رو یه جامعه باصفا می‌کنه. ببینید وقتی یه کودک خردسال عیدی‌های خودشو که براش بسیار ارزشمنده میره به سید زده ها میده، این یعنی پالایش جامعه و رشد جامعه به سوی کمال. درسته این باید فراگیر بشه، این فضیلت ها باید فراگیر بشه، جامعه ای که این روحیه یعنی ایثار، کمک، تعاون، همدلی درش تقویت بشه، این یه جامعه الهیست، یه جامعه ایست که رنگ و بوی الهی داره. تو این مشکلات فضای همدلی پیش آمده. الان با این تهدیدی که رئیس جمهور دیوانه آمریکا کرد، باز بستر اتحاد و همدلی در بین مردم فراهمتر شد، بین مسئولین، بین مردم. بالاخره همه مردم با سلیقه های مختلف نشون دادن که وقتی پای دشمن خارجی به میان بیاد، همه با هم در برابر دشمن خارجی سفارایی میکنن، تا به این شعار امام حسین، تا به این منطق امام حسین عمل کنن که ما اهل تسلیم در برابر دشمن و پذیرش ذلت نیستیم. این منطق ملت ایرانه و واقعا باید تلاش بشه همه با هم. اینقدر مشکلات زیاده در این کشور، اینقدر گرفتاری هست، اگر همه با هم دست به دست هم بدیم، کینه ها و کدورت ها رو کنار بگذاریم، با همدلی تلاش بکنیم این مشکلات رو کم کنیم، باز هم وقت کم داریم، باز انرژی کم داریم. من میخوام عرض کنم که انشالله این فرصت و این فضا، یعنی فضای همدلی و محبت و ایثار و تعاون و فضای اتحاد و همبستگی در برابر دشمنان و تهدیدات اونها، بسیار ظرفیت بسیار خوبیه برای اینکه عرض به حضور شما به ما کمک کنه برای حل این مشکلات. ببینید اصلا روز سوم شعبان شده روز پاسدار. این روز از زمان اوائل انقلاب به عنوان روز پاسدار معرفی شد. چرا؟ چرا روز ولادت امام حسین؟ برای اینکه امام حسین سمبل ایثار، فداکاری، گذشت و تسلیم ناپذیری در برابر دشمن. اینکه یک به هر حال روزی مثل سوم شعبان به این نام نامیده شده، این جهتش اینه. الان کلیت رو به اصطلاح سپاه پاسداران در واقع نماد فداکاری، ایثار، همدلی و تسلیم نشدن و ایستادگی در برابر دشمن. حمله و تهدید سپاه در واقع تهدید فضیلت‌های ملت ایرانه، تهدید نمادهای دینی و انسانی ملت ایرانه. چون پاسدار انقلاب اسلامی یعنی کسی که این ویژگی‌ها درش هست و باید باشه. به هر حال امیدوارم که ملت ایران مخصوصا در حوزه ها روحانیت، به اموری که به نوعی موجب اختلاف افکنی بشه کمتر توجه کنن. این روزا من با اطلاع عرض میکنم دستهایی در کاره تا هر موضوعی رو بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف بکنه، از هر موضوعی سوء استفاده کنه برای اینکه اختلاف ایجاد کنه و مردم را به نظام، به بزرگان بی اعتماد و بدبین بکنه. الان گروه های بسیاری از منافقین و سلطنت طلب ها و شبکه های فارسی زبان در خارج از کشور همه با هم تو این هیاهوهای مشکلات داخلی فقط رصد میکنن یه حفره و روزنه ای پیدا کنن که از اون حفره و روزنه به آتش اختلاف، به آتش نزاع دامن بزنن، به بگو مگوها، به روحانیت، مخصوصا به روحانیت، مردم رو نسبت به روحانیت بدبین کنن. ما هم البته باید مراقب باشیم که انشالله از این مشکلات عبور بکنیم و خداوند رو به حق صاحبان این سه روز قسم میدیم لطف و عنایت خودش رو شامل حال همه ما بفرماید.